ho, nan ve ne nan ye ko, tu ne chalo non e mo, mi che gadas chan ye ko, Amerika, Amerika, nan ve ne nan ye ko, tu ne chalo non e mo, mi che gadas chan ye ko.
در همه گیتی به پاست نائره جنگ تو، گوش جهان خسته از تبل بداهنگ تو، مظهر شیطان توی، دشمن انسان توی، ای همه اهریمنی سرخط فرهنگ تو، رسم تو اسیانگری، کار تو ویرانگری، تیر شده عالم از هیله و نیرنگ تو، دشمن هر ملتی، موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی، فتنه هر امتی.
جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، زهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کار نیست، حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست، آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
صدای ما رو از رادیو ورزش میشنوید.
دانشکده، به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام و درود به شما هموطنان عزیز و شنوندگان محترم. امیدوارم هر جا هستید موفق و سلامت باشید. با برنامه دانشکده و موضوع اقتصاد ورزشی در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم از رادیو ورزش. این برنامه کاری است از گروه ورزش و جامعه. در این برنامه در خصوص مباحث و موضوعاتی که به اقتصاد ورزشی ارتباط پیدا می‌کنه با شما عزیزان صحبت می‌کنیم و در این هفته میریم سراغ موضوع بسیار مهم باشگاهداری و تأثیرات اون در توسعه اقتصاد ورزشی. دوستان عزیز و همراهان محترم، در این بخش از برنامه دانشکده با موضوع اقتصاد ورزشی ارتباطمون برقرار شده با آقای محمد حسین انصاری، کارشناس اقتصادی. خدمت شما سلام عرض میکنم آقای انصاری و ممنونم از اینکه وقتتون رو به برنامه ما دادید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و همکاران گرانقدر، همچنین شنوندگان عزیز برنامه. خوشحالم خدمتتون.
خیلی متشکرم. در این برنامه میخواییم در مورد باشگاهداری با شما صحبت بکنیم و تأثیراتی که میتونه در توسعه و پویایی اقتصاد ورزشی داشته باشه. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، هم خدمتتون که به هر حال چرخاننده اقتصاد ورزش در هر کشوری بحث باشگاه هاست. یعنی باشگاه باشه از ابعاد خردش ما نگاه بکنیم که باشگاه های کوچک و محلی هستند که در پی مشتریان برای باشگاه خودشون هستن، هم از ورزش‌های توپی و غیر توپی و باشگاه‌های بدنسازی و همسال و هم، تا باشگاه‌های بزرگ ورزشی که توی کشور حضور دارن، در لیگ‌های مختلف هستن، در مسابقات بین‌المللی هم حضور پیدا می‌کنن و میتونن درآمدهای بسیاری رو نصیب کشور بکنن و البته نصیب خودشون و چرخ صنعت ورزش رو به چرخش در بیارن. به هر حال به عنوان اجزای صنعت باشگاه‌ها نقش محوری رو در درآمدزایی دارن. حالا از چند جهت میشه به اینها نگاه کرد. اینکه خود باشگاه‌ها عناصر اقتصادی هستن، به هر حال باشگاه‌های مختلف ما نگاه می‌کنیم اینها درآمد کسب می‌کنن، در نتیجه باید به دولت‌ها مالیات بدن و این مالیات‌ها بخش بزرگی از درآمدهای دولت هست. هر چقدر اینها درآمد بگیرن مالیات هم باید بدن. از طرف دیگه افراد زیادی که عضو این باشگاه‌ها هستن، حالا در سطح حرفه‌ای نگاه بکنیم، اونها همچون از باشگاه‌ها دریافتی دارن، درآمد دارن، پس اونها هم باید مالیات بر درآمدشون رو به دولت‌ها بدن. از دیگه ما با ارگان‌ها و افرادی مثل آژانس‌های نقل و انتقال بازیکن روبرو هستیم که اونها هم در ورزش حرفه‌ای به عنوان یک نهاد اقتصادی شناخته میشن و اونها هم چون درآمدهایی رو از این راه دارن و اصولاً درآمدهای بالایی هم هست، اگر البته شفافیت اقتصادی وجود داشته باشه که خب ما یک مقدار در داخل مشکل داریم، ولی در ورزش حرفه‌ای و در اقتصادهای توسعه یافته کاملا مشخص است، اونها هم باید مالیات رو پرداخت بکنن. در باشگاه کوچکتر از منظر اشتغال زایی، هم باشگاه کوچک هم باشگاه بزرگ رو میتونیم صحبت بکنیم که به هر حال کار رو دارن ایجاد میکنن، فعالیت رو دارن ایجاد میکنن و افراد از جمله خود باشگاه داران، مربیان، کادر فنی، کادر پزشکی، کادر اجرایی و همینطور ورزشکاران یک بحث کارآفرینی در جامعه هست. اشتباه نکنیم، البته من تصحیح بکنم، بحث ایجاد شغل در جامعه هست، چون کارآفرینی یک مقدار با ایجاد کردن شغل تفاوت داره.
بله.
ایجاد شغلی در دل جامعه صورت میگیره که نرخ اشتغال رو میبره بالا. از سوی دیگه بحث توی ورزش ما چیزی رو داریم که صنایع دیگه خیلی کمتر به چشم خوب، بحث داوطلبان ورزشی از نیروهای داوطلبی که در باشگاه ها میتونن حضور داشته باشن و فعالیت بکنن و برخی از فعالیت ها برای باشگاه ها انجام بدن، هم باعث میشه خودشون آموزش هایی رو ببینن، هم در درآمد ها در هزینه های باشگاه ها صرفه جویی میشه. و از منظر دیگه این باشگاه ها خودشون به عنوان یک عضوی از صنایع تفریحی دنیا شناخته میشن که میتونن مردم و افراد رو وقت فراغتشون رو به خوبی پر بکنن و از اون سمت باعث کاسته شدن هزینه های اوقات تلف شده در جامعه بشن و هزینه های آسیب های اجتماعی رو کاهش بدن. تمام این عوامل رو اگر کنار هم قرار بدیم میبینیم که باشگاه ها نقش بسیار پررنگی در بحث اقتصاد ورزش و بعد از اون بحث اقتصاد کشور میتونن ایفا بکنن. البته ما در داخل کشور یک سری معضلات داریم، بحث مالیات رو مثلا اگر بهش توجه بکنیم، اونطور که گفتم ما از 3 تا حوزه میتونیم مالیات بگیریم، یکی خود باشگاه ها هست، یکی بازیکن ها و کادری هست که اونجا دارن فعالیت میکنن و یکی بحث ایجنت ها یا آژانس های نقل و انتقالاتی هستند. ولی خب ما در کشورمون چون خیلی از باشگاه ها ماهیت دولتی دارن، خب مالیات رو اگر به دولت هم پرداختن، چون پولاشون از دولت میرسه، تقریبا از این جیب تو اون جیب زیاد فرقی نداره به حال دولت، چون خودش داره هزینه میکنه، شاید بخشش هم به عنوان مالیات به خودش برگرده.
بله.
از طرف دیگه خیلی از بازیکنها در این تیمها میان مالیاتشون رو به گردن باشگاه میندازن و دوباره دولت اینه میمونه که کسی حقوق بده و ازش هیچ مالیاتی هم دریافت نکنه. و بحث آژانس‌های نقل و انتقالاتی که خب در کشورهای دیگه به عنوان یک شرکت سهامی هستن، شرکت های سهامی خاص ثبت میشن، ما افرادی داریم که این کارو میکنیم که اونها هم چون پرونده مشخصی ندارن، فعالیتشون شفافیت لازم رو نداره، خب از اونها هم نمیتونیم مالیات بگیریم. یکی از معضلاتی که دولت ما با کسب درآمد از ورزش مواجه هست همین هاست که نمیتونه مالیات خوبی رو از ورزش بگیره، در صورتی که ورزش میتونه درآمدهای بالایی رو داشته باشه و باشگاه‌های خرد هم در دل جامعه همینطور هست. خب بعضی وقتا بعضی از مشوقهای مالیاتی بهشون اختصاص پیدا میکنه که البته این هم خوب هست، ولی از اون طرف درآمدهای دولت رو پایین میاره. این اتفاقی است که توی باشگاه‌های ما میفته و خب یک مقدار دولت درآمدهایی که میتونه از این حوزه داشته باشه رو متاسفانه نداره.
بله آقای انصاری، خب خیلی از باشگاه‌های بزرگ ما عنوان باشگاه فرهنگی ورزشی رو در واقع یدک میکشن و قبل از اینکه حالا عنوان ورزشی به اونها اطلاق بشه فرهنگی هستن. در خصوص همین موضوع ما از چه دیدگاه‌هایی میتونیم نگاه بکنیم بهش و بهش توجه بکنیم؟ به نظر شما باشگاه‌های ما در زمینه فرهنگی چه سرمایه‌گذاری‌هایی میتونن انجام بدن که در نهایت به توسعه اقتصاد ورزشی منجر بشه؟ آیا اصلا فعالیت‌هایی انجام شده تا به حال یا خیر؟
ببینید، اثرات بحث فرهنگی بر روی اقتصاد اثرات غیر مستقیمیه.
بله.
خیلی اثر میتونه داشته باشه، اما کاملا به گونه غیر مستقیم. به هر حال بحث مباحث فرهنگی هست که در جامعه میتونن مطرح بکنن، بحث همون اوقات فراغت هست، بحث کاهش آسیب‌های اجتماعی هست، بحث کاهش هزینه های پزشکی و بهداشتی و درمانی هست. این گونه عوامل رو میتونیم به عنوان راهکارهای غیر مستقیمی که بحث فرهنگ روی اقتصاد داره داشته باشیم. اما ما میتونیم در قالب باشگاه های ورزشی که دارن کار اقتصادی هم انجام میدن، ما در تمام دنیا میبینیم خیلی از باشگاه های، یعنی تمام باشگاه های دنیا هیچ وقت پیشوند فرهنگی هم ندارن، ولی خب کارهای فرهنگی خیلی گسترده‌ای انجام میدن، از حمایت از انواع معضلات اجتماعی، مسائل اجتماعی مثل کودکان سرطانی، مبارزه با بیماری‌های مختلف، مبارزه با نگرش‌های ضد ارزشی مثل نژادپرستی و مباحث جنسیتی و مباحث مذهبی، تمام اینها دارن کار فرهنگی میکنن، ولی خب هیچ پیشوند اسمی روش ندارن. ما متاسفانه این اسم رو یدک میکشیم، ولی خب کار فرهنگی اونم به اون حد جای بزرگی رو از فعالیت‌های ما نمیگیره. ما فعالیت‌های روزمره رو انجام میدیم، هیچ برنامه بلند مدتی برای انجام کارهای فرهنگی و استفاده از اونها، حالا خاص بخوایم بگیم روی بحث اقتصاد ورزش و اقتصادی نداریم هیچ وقت. فقط به عنوان اینکه این مقوله فرهنگ باید باشه، از طرف دیگه باشگاه ما کلن چون بحث باشگاه فرهنگی ورزشی هستن در مباحث اقتصادی هیچ وقت به عنوان یک بنگاه اقتصادی در نظر گرفته نمیشن، که شرایطی که دولت برای نهادها یا بنگاه های اقتصادی رو میگذاره ایش وقت باشگاه ورزشی به همین سبب در اختیار نداره. یعنی خیلی از مسائل اقتصادی براشون ممکن نیست. این از یک طرف قضیه، از اون طرف هم نمیتونه از این فرصت فرهنگ سازی و ایجاد فرهنگ در زمینه های مختلف در زمینه اقتصاد ورزش بهره برداری درستی رو کنند و این عنوان فرهنگی فقط به عنوان یک اسم روی باشگاه ها مونده، اسمی که بعضی وقتا موانعی براشون ایجاد میکنه در مسیر فعالیت های اقتصادی و خود باشگاه ها هم توان استفاده از این نام و فرصت هایی که این نام میتونه براشون ایجاد بکنه من ندیدم که داشته باشن.
بله خیلی متشکرم از شما، لحظاتی بعد بازم در خدمتتون خواهیم بود. دوستان عزیز و شنوندگان محترم، همچنان در خدمت کارشناس اقتصادی برنامه‌مون آقای محمد حسین انصاری هستیم و در خصوص باشگاهداری و تأثیرات اون در توسعه اقتصاد ورزشی صحبت می‌کنیم. آقای انصاری، خب شما اشاره کردید به معضلات و مشکلات باشگاه‌های ورزشی ما و اینکه اونطور که باید و شاید نمیتونن نقشی در پویایی اقتصاد ورزشی داشته باشن. به نظر شما چی کار باید بکنیم؟ شما چه راهکارهایی رو ارائه میکنید برای اینکه این وضعیتی که الان شاهدش هستیم یک مقدار بهبود پیدا بکنه؟
به نظر من باید جایگاه های باشگاه های ورزشی رو به عنوان یک نهاد اقتصادی به قول معروف در جامعه ایجاد بکنیم و جا بندازیم که اینها نهاد اقتصادی هستن، در نتیجه مثل واحدهای اقتصادی باشون برخورد بشه، مثل شرکت های تولیدی باشون برخورد بشه، مثل صنایع بزرگ ما باشون برخورد بشه. یعنی اینها بتونن از تسهیلاتی که دولت ها برای اقتصادی قائلا استفاده بکنن، بتونن جایگاهشون رو پیدا بکنن، بتونن به هر حال شکل ساختار خودشون رو پیدا بکنن. یک این مسئله که از سیستم های دولتی و مجلس قانونگذار باید رد بشه که این اتفاق رخ بده، یعنی باشگاه رو به جای اینکه ما صرفا باشگاه فرهنگی در نظر بگیریم، باشگاه های و عموماً نهادهای اقتصادی در نظر بگیریم. دوم، باید یک نظام مشخص بشه که ما اصلا بحث باشگاه داریمون بحث مالکیتی چگونه هست. یعنی ما صرفا مالکیت رو میخوایم در اختیار دولت داشته باشیم، میخوایم این رو خصوصی بکنیم، حالا اگر بخوایم خصوصی بکنیم چگونه باید این کارو انجام بدیم؟ آیا تمام سهامش باید در اختیار یک نفر قرار بگیره، یک نفر میتونه یک باشگاه رو در اختیار قرار بگیره، یا نه بهتر این به صورت سهامی تقسیم بندی بشه و در بازار سهام ارائه بشه و تمام افرادی چه نهادهای سرمایه گذاری هستن چه دیگر نهادهای اقتصادی و چه مردم بتونن در بازار سهام سهمی از باشگاه رو داشته باشند و به هر حال یا سهامی خاص باشه در نظر بگیریم، همون چیزی که اول گفتم در اختیار یک یا چند نفر باشه، یا سهامی عام باشه بتونن همه در نظر داشته باشن گرفتن سهمی از باشگاه رو بتونن این کار رو انجام بدن. تکلیفمون هم باید با این ساختار اقتصادی ورزش مشخص باشه. حالا من چیزی رو که پیشنهاد میکنم این هست، به هر حال دولت ما سالها باشگاهداری کرده و بوده توی ورزش، خیلی سخت میشه از ورزش جداش کرد، ولی بخواهیم که هم دولت رو یک دفعه ورزش رو ازش نگیریم، باشگاه رو ازش نگیریم، هم اون طرف دولت ها هم به هر حال دغدغه هایی که به نظر من درسته. حالا فرض کنید ما باشگاه اصلاح پرسپولیس رو بیاییم بدیم خصوصی کنیم، یک نفر یا دو نفر بیان بگیرن، دولت ها این نگرانی رو دارن که خب این باشگاه ها اگر یک یا دو نفر باشه چه سوء استفاده هایی ممکن از این باشگاه تو مسائل مختلف بشه و اگر به مشکل و بحران های بزرگی میخورن و خیلی وقتا برچیده میشه. اگر یک روزی استقلال پرسپولیس صفه فرد یا افرادی باشن که به مرحله ورشکستگی برسن، اون وقت خب 20 میلیون 30 میلیون طرفدارهایی که تیم ها دارن، اون وقت ما باید چه کار بکنیم؟ اگر قرار باشه بخشی از اینها هم بیان پشت وزارت ورزش بخوان بقول اعتراض خودشون اعلام بکنن، چه گرفتاری هایی برای بحث امنیت اجتماعی ممکنه رخ بده؟ این دغدغه هایی است که دولت داره و دغدغه های درستی هم هست. به خاطر همین ما اصلا نظر من این هست که بخشی از مالکیت رو به عهده دولت بگذاریم، یعنی ما بیایم یک بلوک های سهامی تعیین بکنیم و باشگاه رو بسیار سهامی عرضه کنیم، ولی همچنان نیمی از این باشگاه ها یا 49% در اختیار دولت باشه که دولت رو هم یک دفعه از بدنه ورزش جدا نکنیم و دغدغه های دولت رو هم بهش پرداخته باشیم. از طرف دیگه اون بخشی از سهام رو ما میتونیم به صورت 2 تا 25% یا 25 یا به قول معروف 2 تا 20% و یه دونه 10-11% معرفی کنیم، بیایم یک بخشی از این رو، یک یا دو بخش از این رو در اختیار شرکت های بزرگ خصوصی و سرمایه گذاری که توانه مدیریت این باشگاه و توان تزریق منابع مالی و سرمایه گذاری تو این باشگاه رو دارن، چون به هر حال باشگاه های ما خصوصی هم بشن چند سالی زمان میاره که این زیرساخت های ایجاد درآمد های مالی بالا براشون ایجاد بشه، درآمد هایی که هست بالا ولی منجر به سود بشه. الان هزینه باشگاه از درآمد ها بالاتره، به سودهی برسن باشگاه چند سالی زمان میاره و احتیاج هست که یک صبر سرمایه گذاری توش باشه و شرکت های بزرگی که منابع مالی دارن این امکان رو دارن و بخشی از این بلوک سهام هم در اختیار مردم قرار بدیم که ما بتونن مردم هم شریک و سهیم باشن در باشگاه داری. در حقیقت ما سه نوع اون وقت سهامدار داریم، خود دولت هست، شرکت های بزرگ خصوصی هستند و مردم هستن که میتونن اینها رو در اختیار داشته باشن و به مرور در یک برنامه مدونی پیاده که در عرض 5 سال یا 7 سال سهم دولت رو به مرور کم بکنیم و در اختیار دیگران قرار بدیم که آرام آرام باشگاه به سمت خصوصی شدن پیش برن. اگر بخوام یک دفعه یک باشگاهی رو خصوصی کنیم فکر میکنم یک آزمون بسیار خطرناک هست که ریسک بالایی داره و احتمال داره اتفاقات ناخوشایندی برای باشگاه مثلا باشگاه بزرگ ما بیفته. از طرف دیگه ما اگر میخوایم مدلی طراحی و اجرا بکنیم چه خوبه که این مدل اول بر روی باشگاه کوچکتر انجام بشه، اون اشکالاتش گرفته بشه، بعد بریم سمت باشگاه بزرگتر. پس خلاصه بکنم اینکه یک سری از قوانین و مقررات اجرایی ما لازم داریم که وسیله مجلس و دولت باید تدارک دیده بشه که باشگاه اقتصادی بشن باشگاه ورزشی ما و بعد هم طریقه سرمایه گذاری و سهم‌دهی این باشگاه ها باید مشخص بشه که بزرگترین مقوله ها به سمت باشگاه داری نوین قدم هاش برداشته بشه و باشگاه ما بتونن به یک حد و مرزی برسن که حالا بتونن فعالیت های اقتصادیشون رو شروع کنن. غیر از این ما باید باز هم از طرف نهادهای فرادست مثل دولت، مجلس و قوه قضاییه این زیرساخت‌ها رو در ورزشمون برای درآمدزایی ایجاد بکنیم و همینطور کمک کنیم که شفافیت در ورزش ما بره بالا. یعنی عدم وجود شفافیت، همه جای دنیا میدونن فلان بازیکن از فلان باشگاه چقدر حقوق میگیره، فلان مربی چقدر حقوق میگیره، چقدر اینها مالیات میدن، چقدر درآمد دارن، چقدر هزینه دارن. ما هر سال یک لیگ مالی داریم در فوتبال دنیا که به ریز تمام هزینه ها و درآمد های باشگاه مشخص. خب این شفافیت رو هم باید در ورزشمون، کل ورزشمون نداریم متاسفانه، باید در کل ورزش داشته باشیم و به تبع اون توی باشگاه هم داشته باشیم، چون شفافیته که اطمینان خاطر رو برای سرمایه گذار ایجاد میکنه. اگر شما شفافیت رو نداشته باشید هیچ سرمایه گذاری رغبت برای سرمایه گذاری در صنعتی رو نداره، چون نمیدونه قراره این پولش به کجا برسه و پولش چه بشه.
خواهش میکنم آقای انصاری، خیلی کوتاه هم اشاره بفرمایید اگر بخوایم یک ارزیابی از باشگاه‌های مطرح دنیا داشته باشیم، به نظر شما به چه عوامل مهمی توجه میکنن که در زمینه اقتصادی میتونن خیلی خوب عمل بکنن و عمل کرده بهتری داشته باشن؟
به نیازهای مخاطب.
بله.
چیزی که در هر صنعتی برای درآمدزایی مهمه اینه که شما نیازهای مخاطب رو بشناسید. اصلا تعریف بازاریابی این هست که ایجاد ارزش به سبب برطرف کردن نیازها و خواسته های مشتریان. ما اگر نیازها و خواسته های مشتریان نشناسیم نمیتونیم اونها رو شگفت زده بکنیم، یعنی نمیتونیم اون نیازها رو به خوبی برطرف بکنیم. و وقتی نیازهای مخاطب برطرف نشه، اگر شگفت زده نشه در برطرف شدن اون نیازهاش، هیچ وقت حاضر نیست پول پرداخت کنه برای اون باشگاه و اون خدماتی که در اصل اون باشگاه ارائه میده. میبینید ما در تمام دنیا اتفاقات این متد تیم‌ها و باشگاه دنیا یک متد بازاریابی خیلی نوین هست که بتونن تماشاگر رو به خودشون جلب کنن. وقتی تماشاگر به یک باشگاه جلب بشه، رسانه ها به اون باشگاه جلب میشن، شرکت های تجاری جلب میشن، واسه اسپانسرینگ هست، واسه حق پخش هست. تمام اینها ما مخاطبمون رو نمیشناسیم در ورزش. باشگاه مختلف مخاطب رو نمیشناسه، نیازهاش رو نمیشناسه، خواستش نمیدونه چیه و در یک محیط کاملا تاریک دارن باشگاه ما فعالیت میکنن. این شناخت نیازها محیط رو روشن میکنه برای اینها که بتونن کاری بکنن که تماشاگر لذت ببره. همه جای دنیا در ورزش حرفه‌ای حتی روی ساعت بازی‌ها، روز بازی‌ها، تعداد بازی‌ها در هفته و در روزهای متفاوت فکر میشه، تصمیم گیری میشه که باشگاه ها باید چطور باشن، روی قیمت بلیت‌ها، اینها روش بحث‌های اقتصادی و آماری میشه. مثلا یه روز میگن قیمت بلیط در ورزشگاه آزادی طبقه اول مثلا 20,000 تومانه.
بله.
من سوالم اینه چرا 20,000 تومان، چرا 15,000 تومان، نه چرا 25,000 تومان، نه. برای قیمت گذاری در دنیا یک علم، الان ما میخوایم قیمت بلیط رو مشخص کنیم، باید یه پشتوانه علمی و تحقیقاتی و عملیاتی و آماری داشته باشه که چرا ما این قیمت رو در نظر میگیریم. آیا شهر ما توان یکسان برای پرداخت قیمت بلیط دارن؟ چرا مثلا در کرمان همون قیمتی هست که در استان خوزستان هست؟ چرا همون قیمتی هست که در استان مازندران هست؟ هیچ کدوم از اینا تحلیلای اقتصادی عمیقی پشت عمیق نیست، سطحی هم پشتش نداره.
بله.
که به اون حد برسن. این هست که ما باید نیاز مخاطب رو بشناسیم و بر اساس نیاز مخاطب یه تصمیمات خوبی بگیریم که اون مخاطب شگفت زده بشه از این که داره خدمات شما رو میگیره، لذت ببره از این که داره خدمات شما رو میگیره و مایل باشه پرداخت‌های تکراری و متناسب برای خدمات شما داشته باشه و اون رو در دست بگیره.
بله، و قطعا همه این عوامل اگر که مشخص باشه و با برنامه ریزی باشه میتونه به اقتصاد ورزشی باشگاه‌های ما هم کمک خیلی زیادی بکنه. شفاف سازی همطور که شما اشاره کردید و توجه کردن به نیازهای مخاطبان، این که واقعا چه چیزهایی میخوان یا اگر که کاری قرار هست صورت بگیره از اول تا آخرش مشخص باشه و مخاطب، تماشاگر و کسی که هوادار یک باشگاه و تیم ورزشی هست کاملا در جریان قرار بگیره. خیلی از شما سپاسگزارم آقای انصاری که با ما همکلام و همصحبت شدید. انشالله در برنامه های بعدی باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
خواهش میکنم، باعث افتخار بود، منم خوشحال شدم، امیدوارم که بحث مفید فایده بوده باشه. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
درود بر شما، خدا نگهدارتون. دوستان عزیز شنونده، به لحظه های پایانی برنامه دانشکده با موضوع اقتصاد ورزشی رسیدیم. خیلی سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه بودید و امیدواریم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزاریم که همراه مایید.
همراه باشید با برنامه‌های رادیو به مناسبت شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمان.
اداره کل نمایش و رادیو نمایش تقدیم می‌کنند.
علمدار.
خیالت راحت باشه حاجی، حرف حاج قاسم که باشه یه لشکر که هیچی، صد تا لشکرم خبردار میسته.
مثل سائقه.
ولی استراتژی من برای نجات سوریه از این مخمصه فقط آزادی حلبه. تا حلب آزاد نشه، تا تکفیری ها از اون شهر بیرون نرن و مدام تجدید قوا میکنن، نمیشه برای سوریه پیروزی تصور.
قهرمان البوکمال.
حاجی جدن نقشتون برای آزادسازی البوکمال حرف نداشت.
سردار دلها.
اولا برای دفاع از حرم حضرت زینب و حضرت رقیه اومدم. بعدش هم
بزنم بگم واسه خاطر دیدن حاج قاسم. درسته میگم؟
ویژه شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی. رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
صدا خوبه؟
سوفیا
شوپنهاور شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین کتاب گاردینر در 1968 منتشر شد، یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از مدت‌ها قبل چنان در ورطه فراموشی.
بعد از قرون وسطا تا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند.
صوفیا
سلام میکنم به شما فریختگان.